در چارچوب مصوبات شورای ملی هوش مصنوعی زیر نظر وزارت ارتباطات به کار خودش ادامه بده.
تشکر میکنم. مخالف محترم اجازه بور میفرمایید صحبت میکنید؟ صحبت اجازه میده؟ تشکر میکنم، از مخالف محترم صحبت نمیکنه، از موافق محترمم تشکر میکنم صحبت نمیکنه.
دولت چهار کمیسیون نظر نداره. حاضرین 250 بله
رو اخترم داره.
تذکر دارید؟ در دستور تذکر بفرمایید.
اخطار قانون اساسی، در خدمت جناب آقای مهدی کوچکزاده هستیم، شماره 253.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر قالیباف، در دنبال فرمایشات آقای نقد علی، شما اشاره فرمودید به جلساتی که در گوشه و کنار مجلس تشکیل می شود و بعد فرمودید که تا مطمئن نشدید از صحت و سقمه مطلب اینجا مطرح نکنید. بنده این تیکه رو درست میدونم، حق شما هم هست، اما توجه داشته باشید اصل فرمایش آقای نقدعلی این بود که قراردادهایی که با طرف خارجی در کشور بسته میشه این باید به تصویب مجلس برسه. شما دقت کنید، همین چند روز پیش الان جلوی من هست، البته توضیح داره که عرض میکنم، ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کرد. این رو آقای جلالزاده البته شب با من تماس گرفتن و فرمودن این امضا اون امضایی نیست که ما را موظف به رعایت مفاد این میکنه، اما خب مطرح شدنش در جامعه و تو سایت های خبری و خبرگزاری رسمی دولت به چه معناست؟ آقای قالیباف ببینید، یک روش منحوسی داره جا میفته و اون بیتوجهی حتی به قانون اساسیه. از بحث ضوابط استخدام افراد در جایگاه حساس شروع شد این بیتوجهی، در بحث‌های دیگه ادامه پیدا کرد، الان داره میرسه به اینجا که خیلی راحت و شفاف و علنی اعلام میکنن که ما به فلان کنوانسیون پیوستیم، مجلس هم هیچ اطلاعی نداره. حالا عرضم این است که شما باید از حیثیت مجلس اینجا دفاع بکنید. این که یک کاری بشود و به یک نماینده هم زنگ مثل بنده زنگ بزنن بگن این اون اصلیه نیست، یعنی چی؟ این خودش خراش دادن به رفتار قانونی در کشوره. اینو شما باید جلوشو بگیرید. یه حرفم اجازه بدید بگم، متعرض شدند عده زیادی به فرمایشات کاملا به جای شما در قضیه رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبق که خیلی نادانانه و ناآگاهانه و از روی خباثت. اجازه بدی خواهش میکنم وسط حرف من نیاد.
خارج از دستور من اجازه نمیدم.
میخوام بگم نه، خارج از دستور نیست.
خارج از دستور
رئیس مجلس حق داره در مسائلی که
بخش اول صحبت جناب عالی که چون من پاسخ دادم ربط به جلسه داشت، حق با شماست، من گوش کردم. حتما بنده وظیفه‌ام هست و تک تک نمایندگان که اگر قراردادی بسته میشه بدون مصوبه مجلس در خارج، حتما این با مسئول پیگیری کنیم جلوش بگیریم. ولی دوستان توجه دارن، هر معاهده یا هر قراردادی بسته بشه اول بسته میشه بعد توافق نامه بیاد اینجا که تایید بشه، اینم بهش دقت بکنید. من حتما اون مربوط به وزارت خارجه رو پیگیری میکنم، ولی مورد جناب آقای نقدعلی، چون من دقیق مطلع بودم با صراحت گفتم که اتفاقی نیفتاده و اجازه بدید عبور کنیم. خیلی ممنون.
خب تشکر میکنم. تذکر آیین نامه ای در خدمت جناب آقای حمید رسایی هستیم، شماره 208.
در موضوع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر قالیباف، من قبلا هم این تذکر رو دادم. حضرت عالی بعد از تذکر بنده فقط نگاه کردید، رد شدید، سکوت کردید. شما باید بگید وارده، وارد نیست، چجوریه؟ بالاخره اعلام موضوع باید با طبق آیین‌نامه. ماده 234 آیین نامه میگه اگر نمایندگان 10 نفر درخواست اعمال ماده 234 بکنن، طی 10 روز باید در کمیسیون بررسی نتیجهش اعلام بشود. آقای قالیباف، 6 ماه قبل اردیبهشت ماه بنده اعلام کردم که با توجه به این که آقای عارف فرزندشون تابعیت کشور آلمان را دارن، جایگاهشون غیر قانونیه. قبل از اون هم اول با خودشون صحبت کردم، بهشون گفتم اگر شما برنامه‌ای دارید مبنی بر این که این تابعیت لغو بشود، ما هم چیزی نمیگیم، صبر میکنیم. ایشون گفت نخیر، بنده تو کار بچه‌هام دخالت نمیکنم. منم بهشون گفتم آقای عارف، قانون در کار ماها دخالت میکنه. بعد از اون من 234 کردم، 6 ماه هم پیگیری کردم، صبر کردم، ولی دیگه این معنی نداره که الان. اون دفعه هم عرض کردم دیوان محاسبات نامه نوشته، قانون صراحتن میگه کن لم یکن. این که دوستان میگن قانون شکنی، از همین جاها شروع میشه. آقای قالیباف، 234 باید 10 روزه انجام بشود. الان 50 مدیر این دولت بازنشستن، طبق قانون بازنشسته ها نمیتونن برگردن به کار. ابتدای دولت آقای پزشکیان یه اجازه گرفتن، اون اجازه یک ساله بوده، الان چند ماه از اون یک سال گذشته. بعضی از آقایانی که هر روز دارن کنار رئیس جمهور هستن در شورای اطلاع رسانی دولت و فتنه انگیزی میکنن، بازنشسته است. الان اون جایگاهش غیر قانونیه، از اونجا توپخانه میکنه، مجلس رو میزنه، اونجا رو میزنه، اینجا رو میزنه، حتی برای خود رئیس جمهور حاشیه درست میکنن تو شورای اطلاع رسانی. خب الان این آقایون بازنشستن، اینا مجوز دیگه ندارن. بابا قانون فقط مال بدبخت بیچاره ها نیست، اینو باید بپذیریم آقای دکتر. اخلاقا، نمیدونم، توافقا، وفاقا، چجوری میخواید دیگه آدم چقدر باید همراهی بکنه؟ غیر قانونی آقای دکتر. الان من که اونا غیر قانونی انجام میدن، دیگه شما چرا؟ مجلس چرا؟ کمیسیون امنیت ملی چرا؟ ماده 234 بده. من از وزیر اطلاعاتم سوال کردم، ضمناً هفته گذشته در حضور آقایون اعلام کردن بله درسته، ایشون تابعیت داره. خب دیگه باید اعمال قانون کنن دیگه. نمیشه که دیوان محاسبات نامه می‌نویسه جواب نمیدن. از اون ور خب مجلس هم بخواد اینجور پشت گوش بندازه، اسمش وفاقه؟ والا نیست. ما قرار نیست وفاق کنیم رو قانون شکنی، ما قرار وفاق کنیم رو حل مشکلات مردم. حل مشکلات مردم هم از کجا؟ از اینجایی که قانون باید درباره همه اعمال شه. من خواهشم اینه حضرت عالی اعلام بکنید بالاخره الان کار.
خیلی ممنون. 234 به کمیسیون ارجاع شده، جناب عالی خودتونم میدونید، در کمیسیون هم بحث شده. گزارش کمیسیون اینه که اونجا توافق شده که پیگیری در مرحله اول از مسیر وزارت و دیوان پیگیری بشه، به نتیجه برسه. اگر به نتیجه نرسید، او گزارش مجددا بیاد توی کمیسیون و پیگیری بشه. این اصل موضوع. خب حاضرین 260 نفر، آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد جناب آقای کوچکی نژاد مطرح است، دولت نظری نداره، کمیسیون موافق است. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب شد.
آنچه که تصویب شد بعد از کلمه مصنوعی در چارچوب مصوبات شورای ملی راهبردی هوش مصنوعی هست. خب پیشنهاد بعدی جناب آقای آذری، پیشنهاد آقای آذری با پیشنهاد آقای جمالیان مشابه بود. از آقای دکتر عذرخواهی میکنم که اجازه بفرمایید من عبور کنم. خیلی ممنونم. پیشنهاد بعدی جناب آقای یوسفی مطرح میفرمایید. آقای یوسفی 189 آقای یوسفی پیشنهاد 14 هم.
چرا عبور کنم؟ میگم بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مختصر عرض میکنم، عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت ملت بزرگ ایران و همکاران عزیز خودم. من خیلی مختصر میگم، در ماده 7 به جهت استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات که یکی از وزارتخونه‌های مرتبط در بحث توسعه هوش مصنوعیه، اینجا اومده براش پیشبینی کرده که ذیل اون یه ساختاری شکل بگیره به جهت توسعه زیر ساختا و هماهنگی بین بخشی، ولی ایجاد سازوکار جدید نباشه. چرا من این پیشنهاد دادم؟ ما هم بر اساس ماده 105 برنامه، هم بر اساس حالا سیاست‌هایی که گفته میشه، توسعه جدید در دستگاه‌ها و به یه نوعی وزارتخونه‌های دولتی انجام ندیم. اینجا اومدیم گفتیم که در عین این که یک ساختاری ذیل وزارت ارتباطات شکل میگیره، به جهت اینی که تداخل کاری نشه، توسعه و به یه نوعی ایجاد تشکیلات جدید نشه، بدون شخصیت حقیقی، بدون شخصیت حقوقی مستقل باشه و همچنین ایجاد دوگانگی بین با رعایت مصوبات شورای ملی راهبری هوش مصنوعی باشه، یعنی هم از ظرفیت وزارت ارتباطات استفاده بشه، هماهنگی در جهت توسعه زیر ساختا بشه، ولی از این ور دوباره یه شخصیت حقوقی مستقل جدید شکل نگیره، توسعه ساختاری میشه، دوباره ما وقتمون رو بذاریم برای ساختار سازی، برای هماهنگی بین بخشی همین مجموعه و از اصل کار که توسعه هوش مصنوعیه که میشه زیر ساخت توسعه کشور، زیر ساخت توسعه اقتصاد دیجیتال و استفاده از مواهب اون باز نمونیم. اصل پیشنهاد من اینه. یه نکته ای هم حالا میخوام بگم آقای دکتر، حالا یه بحثی مطرح شد در بحث
آقای یوسفی، بخش من یه سوال بکنم، شما این بحث بدون شخصیت حقوقی مستقل رو دارید تو تفسیر دو میذارید؟ یا
نه دیگه، صدر آقای دکتر
تو تفسیر یک داره میذاری؟
نه صدر وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات بدون شخصیت حقوقی مستقل. نه بدون ذیل، شما بالاش نوشتی ذیل اون. نه آقای دکتر عنایت بفرمایید، اصلا اگر اینو ننویسیم صدر و ذیل با هم در تعارضن. شما نوشتید بالا در مد نوشته ذیل وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات، یعنی ساختار جدیدی توسعه ندیم که خودش باعث ناهماهنگی و به یه نوعی وقت گذاشتن برای ساختار سازی باشه. گفتیم این شکل بگیره به نوع ساختار جدید.
آقای دکتر یوسفی، جای کلمه، اولا جای کلمه اطلاعات نشوندید، باز هم اشکال همیشگی.
ولی وزارت ارتباطات فناوری، حالا میگه اطلاعاتش
هم اطلاعات حذف کنیم؟
نه دیگه هست دیگه، وزارت ارتباطات و فناوریه. اگه میخوای اسم وزارت خونه رو عوض کنی،
نه این شما عوض کردید، ما که دست نزدیم بهش.
حالا بقیه اش
اگر دارید عوض میکنید ما اطمینان
چه کار کنیم آقای دکتر؟ نه اون اطلاعات که معلومه خودی که درسته. آقای دکتر، یعنی ما گفتیم وزارت ارتباطات شکل بگیره ولی شخصیت مستقل حقوقی شکل نگیره، هم ساختار سازی میشه برخلاف ماده 105، هم وقتمون میره روی موضوعات. عبور کنم آقای دکتر؟ نمیدونم، مگر من آقای طاهری قبول دارم. فقط یه نکته ای رو عرض میکنم، شما عنایت کنید. حالا اینی که بازنشستگان و 30-40 نفر رو میاریم پست میدیم یه چیزه، ولی به دغدغه میلیون ها بازنشسته فولاد، من همینو بگم
دیگه، خارج از دستور
نه چش یه بارم بذارید ما بگیم، به میلیون ها بازنشسته
پیگیری میکنم،
به میلیون ها بازنشسته فولاد و صنعت نفت و بازنشستگان معلم 1401 و 1402 هم توجه کنید، نه فقط 30 تا بازنشسته رو بیاریم پست بدیم.
آقای یوسفی، من از همکاران خواهش میکنم نگاه کنید، من نمیخوام بلندگو رو قطع کنم دیگه، همه خواهش کردیم خارج از دستور صحبت نکنیم. من به همه کسانی که تذکر دارن اخطار دارن وقت میدم، به شرطی که در دستور صحبت بکنن. عبور کردم، پیشنهاد بعدی.
عبور کردید آقای یوسفی، خیلی خوب. پیشنهاد بعدی جناب آقای نخعی راد مطرح می‌فرمایید. 142 رو روشن می‌فرمایید. پیشنهاد 15 هم.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم توجه کنید، این مرکز توسعه و شبکه خدمات هنوز تشکیل نشده. توی بند بالا ما داریم میگیم مرکز باید تشکیل بشه، بعد به خودش هم تکلیف میدیم که باید ظرف 3 ماه اساسنامه خودش رو یا اون به کاری که باید انجام بده رو انجام بده، که درست نیست. هم از این جهت درست نیست، هم اینکه ما وزارت خونه رو میشناسیم و وزارت باید بره داخل دولت پیگیری کنه، آیین‌نامه رو ببره تصویب کنه. بنابراین دو تا اشکال داره. پیشنهاد بنده اینه که اینجا به جای اون مرکز توسعه تفسیر یک بشه وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات، ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون دستور عمل رو بنویسه. از این جهت فکر میکنم دوستان کمیسیون هم موافقن، اگر دوستان رأی بدن ممنون میشه.
خب دوستان اگر مخالف و موافق اگه ایزه بدن صحبت نکنن، چون بحث درستیه، با ویرایش هم نمیشه حلش کرد، حتما بود به رأی گذاشت. دولت موافق، کمیسیون موافق. حاضرین 259 نفر، آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد اصلاح جزء جناب آقای نخعی راد مطرح است. دولت موافق هست، کمیسیون هم موافق هست. لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
آنچه که تصویب شد بدین صورت است که تبصره یک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف از ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل لازم در خصوص حمایت و نحوه اشتراک گذاری و تجمیع ظرفیت های پراکنده پردازشی کشور و تأمین تجهیزات پردازشی مورد نیاز، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارور یا اپراتورهای خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. خیلی متشکر. پیشنهاد بعدی، چون تبصره یک جایگزین شد، از آقای دکتر تقی پور هم من تشکر میکنم. خیلی ممنون. چون با آقای فلاح، اون هم چون تبصره یک جایگزین شد، از دکتر فلاح عزیزم هم تشکر میکنم بابت عبورشون. آقای دلیگانی، به همین قاعده از حضرت عالی هم سپاسگزارم. در تبصره دو جناب آقای دکتر سباقیان، اجازه میدید من، اجازه نمیفرمید. 215 آقای سباقیان، پیشنهاد 19.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه سروران عزیز. در این ماده پیشنهادی که ما دادیم تو این تبصره دو اشاره شده که وزارت ارتباطات باید هر 3 ماه یک بار گزارش عمل کرده خودشو به سازمان ملی هوش مصنوعی ارائه کنه. ما اینجا پیشنهاد دادیم به مجلس شورای اسلامی هم ارائه کنه. خب اصلا مجلس شورای اسلامی، من سوالی که از نمایندگان دارم، کجای کار هوش مصنوعی هست؟ ما متاسفانه یه سری مسائل را، حالا اهمیت هم داره، خود ما داریم از نقش مجلس را مجلس میگیریم. اصلا تشکیل سازمان هوش مصنوعی اگر خیلی مهم هست، ما باید وزارت خونش کنیم. اگر مهم نیست، بیاد بره زیل وزارت ارتباطات. شما وقتی سازمان تشکیل میدید که زیر نظر رئیس جمهور هست، متاسفانه مجلس، گرچه تو قانون میتونه رئیس جمهور هم استیضاح کنه، ولی متاسفانه کار نمیکنه. سوال رئیس جمهور ما نمیتونیم بکنیم. یعنی سازمان هوش مصنوعی و هر سازمانی که ذیل رئیس جمهور تشکیل میشود، مجلس یک قدم و شاید چند قدم عقب می نشینه از رسالت خودش. اینا رو ما با دقت کنیم. اگر واقعا هوش مصنوعی خیلی مهم است، وزارت خانه اگر مهم کمتر مهم هست زیر نظر وزارت ارتباطات، هی ما نقش خودونو کم رنگ نکنیم. ما داریم کم کم میشه مثل شورای نقش شورای شهر و شورای استان رو داریم ما ایفا میکنیم. مال همین کارهای ماست، مال همین عدم توجه به جایگاه مجلس هست. حالا پیشنهاد من اینه که حداقل یه گزارشی به مجلس بدن. متاسفانه اینا رو ما توی این قضایا نمیبینیم. نمایندگان محترم به این موضوعات ما با توجه کنیم. مجلس غفلت بکنیم با قوانین خود ما، با دست خود ما داریم مجلس ضعیف میکنیم. که اینجا امروز های کوچکی نجات میگن کار به جایی رسیده که میان یه قراردادی رو با کشورهای خارجی میان امضا کردیم برخلاف اصل مسلم قانون اساسی و به مجلس هم خبر ندادم. اینا مال همین کارهای ما است. حالا ما دیگه حداقل داریم به این آرازی میشم. یه گزارشی رو ما پیشنهاد داریم هر سه ماه یک بار سازمان هوش مصنوعی به مجلس ارائه بده.
تشکر میکنم. مخالف محترم وقتشون رو دادن به جناب آقای علیرضا سلیمی، شماره 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دو تا نکته است اینجا، من خواهش می‌کنم توجه بشه. اولا دغدغه برادر ارجمندم جناب دکتر سباقیان در ماده 14 بند 3 هم عیناً اشاره شده آقای دکتر سباقیان، یعنی اونجا آورده که به کمیسیون صنایع، یعنی اون سازمان هوش مصنوعی به کمیسیون صنایع آموزش تحقیقات گزارش خودشو بده. بنابراین اولا نکته اینجا آماده. اینجا تون در حوزه اجراست. اگه بخواد لحظه به لحظه آقای دکتر سباقیان دقیقا لحظه به لحظه بخواد در حوزه اجرا اقداماتی که انجام داده به مجلس بگش، ما ببینید با یک تأخیر در حوزه اجرا با مواجه میشیم. دو بحث جداگانه است. ببینید یک بار برایند فعالیت های 6 ماه رو به مجلس ما در آبنکین آماده، یک بار اینکه این وزارت ارتباطات امروز چیکار کرده چیکار نکرده اینو به سازمان هوش مصنوعی میگه که اگر گرهی بنبستی در حوزه اجرا ایجاد شد اینجا سریع بر کیفیت برطرف بشه. دو مقوله کاملا جداگانه است. اینجا بحث گزارش مجلس نیست که شما بگید که مجلس کنار گذاشتن. اتفاقا اونجا در ماده 14 با عنایت به این مسئله آمده. اینجا در حوزه اجراست، یعنی امور جزئی اجرایی است که اگر در این حوزه با مشکلی مواجه شد با چالشی مواجه شد این گره ها رو سریع باز کنیم. بعد برایند کار رو در ماده 14 آورده. به همین دلیل به نظر من میرسه که بر کیفیت دوستان با توجه به این نکته که آمده و این مطلب ظریفی که عرض کردم ان شاء الله اگر صلاح دیدم مخالفت کنم. و چکرم.
تشکر می کنم. موافق محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای جراره هستیم، شماره 301.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همکاران محترم، خدا قوت عرض میکنم. ببینید دوستان، این نکته ای که آقای سباقیان اشاره کرد نکته مهمی است، از این جهت که خب ما وقتی که یک سازمانی رو خارج از فضای وزارتخانه ایجاد میکنیم ذیل رئیس جمهور، یعنی که نظارت مجلس کاهش پیدا میکنه. ببینید دیگه اون ما اگر به مشکلی و به مسئله برخورد بکنیم دیگه اون ابزارهای لازم رو در حوزه نظارتی یا از دست میدیم یا کاهش پیدا میکنه. خب اگر اینجا وزارتخونه ای به وظیفه خودش عمل نکنه، ما اینجا میتونیم وزیر رو از اون با اون ابزارهایی که داریم، ابزار سوال، ابزار تذکر استیضاح و ابزارهایی که در اختیار اون از اونو فرا بخونیم، تذکر بدیم، از اون بازخواست بکنیم که اینجا اون وظیفه قانونی خودش رو انجام نداده. اما وقتی که این فرصت رو ما اینجا از دست میدیم، نباید ابزارهایی که میتونه نظارت ما رو افزایش بده. ببین نکته سباقیان نکته مهمی است. ما الان پیشنهادی رو آقای جمالیان مطرح کردن که ما اون
ابزارهای بینید ما یه وزارتخونه داریم، یه سازمان ایجاد کردیم، ابزاراش دست یه وزارتخونه دیگه است، دست وزارت ارتباطاته. یعنی اگر ابزارها رو فراهم بکنه او کار کرده وجود داره، اما اگر ابزار فراهم نشه ما چه کار میتونیم بکنیم؟ اصلا سازمانش مصنوعی، کار کردش از بین میره. ببینید ما اینو نیومدیم بهش دقت بکنیم. اینجا اومده آقا میگه آقای باید موظف گزارش بده. ما اینجا باید حواسمون جمع باشه که هم بتونیم نظارت کافی رو اینجا داشته باشیم. ولذا ما خواهشم اینه که دوستان به این رأی بدن که ما میتونیم اون ابزار نظارتی رو اینجا، بله این چیزی که آقای سلیمی فرمودن یه بخشش درسته، به کمیسیون گزارش میده، اما اولا بر کمیسیون حتما صحنه علنی مجلس هست که همه نمایندگان در جریان این موضوع مهم قرار بگیرن. ولذا من خواهشم اینه که دوستان انشالله با این موضوع موافقت بکنن، کمیسیون هم انشالله همراهی بکنه که ما بتونیم این گزارش فصلی رو از وزارتخونه داشته باشیم، انشالله بتونیم نظارت کافی و نظارت لازمی که مجلس باید در این حوزه انجام بده رو دنبال بکنیم. ولذا این حواسم انشالله به این موضوع جمع باشه که وزارت ارتباطات موظف باشه که اون ابزارهای لازمی که برای این کار لازم هست باید وجود داشته باشه رو مد نظر قرار بدیم، اینجا میتونه حوزه نظارتی ما رو تقویت بکنه. من خواهشم از دوستانی است که انشالله به این رأی مثبت بدن، سپاسگزارم.
اخطار رو بفرمایید اگه اخطار هست.
اخطار قانون اساسی، در خدمت جناب آقای روح الله عزتخواه هستیم. شما
خواهش میکنم دوستان در موضوع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر، اصل 85 سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگران نیست. ما اینجا داریم نقش نظارتی رو از مجلس میگیریم به سازمان ملی هوش مصنوعی میدیم. ضمن این که این دو طرف داستان، یعنی وزارت ارتباطات و سازمان ملی هوش مصنوعی، هر دوتا دستگاه اجرایی هستند و دولتی. این که عرف نیست که ما بگیم فلان دستگاه دولتی به فلان دستگاه دولتی گزارش بدهد. این هم عرف قانونگذاری نیست، یعنی با سیاست‌های کلی قانونگذاری به نظرم مغایره. هم این که داریم نظارت رو از مجلس میگیریم، این هم با اصل 85 مغایره. ما کلن آقای دکتر ببینید، از ابتدای بررسی این طرح چند مورد داشتیم که واقعا ادبیات مستحکم نبوده و ناقص بوده و خود شما هم اذعان فرمودین ایراداتی در این طرح بوده. من نمیدونم چرا معاونت قوانین اون کاری که باید میکرده در استحکام این طرح انجام نداده. حالا طرحهای دیگه تو صفه برای اینکه معاونت قوانین ارزیابی کنه، ولی این طرح با عجله داره بررسی میشه. اینی که خواهش میکنم رعایت بفرمایید دوستان و این مفادش رو ما
خیلی ممنون. این اخطار وارد نیست، نگاه کنید. البته این که در هر بندی بیاریم به مجلس گزارش کنن یه حتما کار خوبی نیست، ولی این که در بند یک جا آورده بشه که هر 6 ماه یک بار به مجلس گزارش داده بشه که اومده هم به همین خاطر بعضی از این پیشنهاد داره. از آقای سباقیان هم خواهش داشتیم که پس بگیرن، یعنی واقعا وقت گرفته نشه، هر 6 ماه یک بار ارتباط این سازمان با زیر مجموعه خودش گزارش بگیره یه امری طبیعیه، باید خودش میدونه در سیستم خودش گزارش بگیره، ولی گزارش به مجلس به نظر من چند جا اومده و هی تکرار شدنش هم خوب نیست. هر 6 ماه یک بار. تذکر بفرمایید.
تشکر میکنم. تذکر آین نامه‌ای در خدمت همکار عزیزم جناب آقای نقدعلی هستیم. 286.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر بنده ماده 22 بنده 11 از خدمت آقای قالیباف، حفظ شأن و جایگاه مجلس. جناب آقای قالیباف، حضرت عالی عضو سران قوا، ما یک نماینده معمولی، حضرت عالی عضو شورای عالی مجازی، ما عضو یک کمیسیون پایین دست، حضرت عالی امواج وایرلس، ما اینترنت دایالاپ به قول بچه های امروز. اخطار بنده که حضرت عالی برافروخته شدید و فرمودید اخطار کذب است. من تقاضا میکنم از لسان حقوقی و از نگاه تخصصی اخطار صدق و کذب ندارد. بحث اینه، بنده از شما تقاضا کردم به عنوان کسی که حافظ شأن و جایگاه مجلس هستید، یه شخص بزرگواری از همون شورایی که حضرت عالی عضو هستید آمد صبحگاهان همانطور که شما
نه خب
بنده هم وقت دارم، وقتم اجازه به تمام بشه های دکتر. بنده طبق آیین نامه مادهشم
خب گفت آخر من